در شرایطی صورت گرفت که همزمان با آن ترامپ به رغم ادعای موافقتش با انتشار این اطلاعات نشان داد که حتی تحمل شنیدن سوال یک خبرنگار را در این باره ندارد. سوال خبرنگار تلویزیون ABC آمریکا از ترامپ و پاسخ او را میشنوید.
آقای رئیس جمهور، چرا باید برای انتشار پرونده اپستین منتظر کنگره ماند؟ چرا همین الان این کار انجام نمیشه؟
تو یک خبرنگار خیلی بد و یک آدم افتضاحی هستی. به خاطر این طرز سوال پرسیدنت، شرکت آشغال شما یکی از عاملان اصلی دامن زدن به این موضوعه. به نظر من باید مجوز ABC لغو بشه.
قبل از این هم ترامپ به یک خبرنگار دیگر که او هم درباره همین پرونده سوال کرد، این گونه واکنش نشان داده بود.
ساکت شو بچه خوک.
این تناقض در فضای رسانه‌ای آمریکا به تردیدها نسبت به واقعی بودن ادعای کاخ سفید برای اجرای کامل این قانون دامن زده. کریستین هالمز، خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا.
من با شماری از مقامات کاخ سفید صحبت کردم. گفتند که وزارت دادگستری اسناد جدیدی رو منتشر خواهد کرد. اما اینکه دقیقاً چه چیزی و چه زمانی قرار منتشر بشه سوالیه که هنوز جوابش معلوم نیست.
دیوید پاکمن، فعال رسانه‌ای آمریکایی، در این باره اینگونه میگوید.
الان گزارش‌هایی داریم که نشون میده FBI در حال حذف نام ترامپ از پرونده اپستین است و برای این کار یک گروه به طور مشخص مأمور شدند. بنابراین از همین الان بدانید که با انتشار این پرونده هم هیچ چیز بیشتری بر ضد ترامپ و همدستیش با جفری اپستین نخواهید دید.
خودکشی مشکوک جفری اپستین، مجرم بدنام و سرکرده شبکه بزرگ فساد اخلاقی در زندان در تابستان 1398 و در دولت قبلی ترامپ رخ داده. این موضوع هم همکنون از ابهام‌های مربوط به پرونده اپستین است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو فرنگی کار ایرانی به فینال بازی‌های همبستگی اسلامی صعود کردند و پرسو حبیبی در پارادو و میدانی برنز گرفت. در دوازدهمین روز بازی‌ها در ریاض عربستان برای کاروان ایران در کشتی فرنگی و در وزن 130 کیلو که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، فردین هدایتی پس از برتری 3-0 برابر محمد عبداللطیف از مصر و 8-0 مقابل بکا کندلکی از جمهوری آذربایجان در نیمه نهایی با امتیاز عالی رومن کیم از قرقیزستان را برد و امشب برای نشان طلا به میدان می رود. محمد عادی ساروی هم در وزن 97 کیلوگرم 7-1 فادی روآبه از الجزایر رو شکست و در دور دوم 9-0 ابراهیم فلاتا از عربستان رو از پیش رو برداشت و گام به دیدار نهایی گذاشت. ساروی امشب برای نشان طلا باید با مراد احمدوف از جمهوری آذربایجان روبرو شود. همچنین پرسو حبیبی در پرتاب کلاس F 32 پارادو و میدانی با حد نصاب 22 متر و 89 سانتی متر پس از ورزشکاران تونس و مراکش بر سکوی سومی ایستاد و برنز گرفت. در دو و میدانی و در ماده هفتگانه فاطمه محیطی زاده و سبا خراسانی عناوین اول و سوم 200 متر بامانه و ردایی دوم و چهارم پرش ارتفاع را کسب کردند. در ادامه نیز مهسا میرزا طیبی در پرش با نیزه و تیم مردان ایران در 2-4 در 100 متر به میدان می روند. در شمشیر بازی هم محمد فتوحی و علی پاکتامان در استایگ صبر کار خود را آغاز می کنند و در بسکتبال سه نفره تیم های مردان و زنان ایران در نیمه نهایی به ترتیب با بحرین و ترکیه روبرو می شوند. برای کشورمان دیروز در کشتی فرنگی سعید اسماعیلی و غلامرضا فروخی نشان طلا دریافت کردند. امیر عبدی نقره گرفت، ولی احمدی وفا به مدال برنز رسید. در دو و میدانی هم محمد رضا طیبی در پرتاب وزن مدال نقره گرفت. در جدول مدالی بازی‌ها ایران با 19 طلا، 17 نقره و 24 برنز بعد از ترکیه و ازبکستان در رده سوم جدول مدالی قرار دارد. بازی‌های المپیک ناشنوایان با یک برنز دیگر برای کاروان ایران ادامه یافت. در روز چهارم رقابت‌ها در توکیو در رشته تیراندازی تیم میکس تپانچه 10 متر ایران با ترکیب بیژن غفاری و مهلا سمیعی موفق به کسب مدال برنز شدند. و تیم‌های اسپانیا، بلژیک، اسکاتلند و اتریش مسافر جام جهانی شدند. در هفته آخر رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا و در گروه سوم اسکاتلند 4-2 دانمارک رو شکست داد و با 13 امتیاز به عنوان تیم اول جواز صعود گرفت. در گروه پنجم اسپانیا در دیداری خانگی برابر ترکیه به تساوی 2-2 رسید و با 16 امتیاز به عنوان تیم نخست به جام جهانی رفت. در گروه هشتم اتریش در مساف با بوسنی به تساوی 1-1 رسید و با 19 امتیاز مسافر جام جهانی شد و در گروه دهم بلژیک با 7 گل لیختنشتاین رو از پیش رو برداشت و با 18 امتیاز به جام جهانی راه یافت. سپاس از همراهیتون.
یک نشریه آمریکایی از مذاکره مخفیانه دولت ترامپ با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد. به نوشته اکسیوس، رئیس جمهور آمریکا به طور مخفیانه در حال مشاوره با روسیه برای تدوین طرح جدیدی به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین است. اکسیوس این خبر را به نقل از مقام‌های آمریکایی و روس منتشر کرد و نوشت طرح 28 بندی واشنگتن درباره جنگ اوکراین متأثر از طرح ترامپ در مورد غزه است. یک مقام ارشد روس که نامش فاش نشده به اکسیوس گفت درباره طرح تازه آمریکا خوشبین است.
کلادیا شینبابم رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد این کشور هر گونه مداخله نظامی آمریکا در خاک مکزیک را به صراحت رد می‌کند. این موضع‌گیری پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ گفته بود برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر با حمله در خاک مکزیک موافق است. به گزارش آسوشیتد پرس، شینبابم اعلام کرد ترامپ پیشنهاد کمک نظامی به مکزیک را مطرح کرده، اما دولت مکزیک تایید کرده است این کشور به تنهایی در قلمرو به خود عمل می‌کند و هیچ گونه مداخله خارجی را نمی‌پذیرد. همچنین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هشدار داد هر گونه مداخله نظامی آمریکا در کشورش پایان سیاسی دونالد ترامپ خواهد بود.
کارشناسان امنیت دیجیتال درباره وجود یک نرم افزار سکیونیستی در طیف وسیعی از گوشی‌های تلفن همراه سامسونگ هشدار دادند. پلتفرم تخصصی پشتیبانی از امنیت دیجیتال در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا موسوم به اسمکس که دفتر اصلی آن در بیروت قرار دارد، درباره یک نرم افزار به نام اپکلود هشدار داده است. این برنامه به صورت پیش‌فرض روی گوشی‌های گلکسی سامسونگ به ویژه مدل‌های A و M نصب شده است. نرم افزار اپکلود به عنوان یک برنامه پیش‌فرض غیر قابل حذف در این دسته از گوشی‌ها عرضه می‌شود و سیاست حفظ حریم خصوصی آن به صورت آنلاین در دسترس نیست و گزینه توقف برنامه نیز وجود ندارد. نگرانی اصلی زمانی آغاز می‌شود که مالک اصلی این نرم افزار با شرکت سکیونیستی آیرون سروس مرتبط است که زیرمجموعه شرکت آمریکایی یونیتی است. این شرکت سابقه منفی در جمع‌آوری داده‌ها بدون رضایت کاربران دارد. تحلیلگران حریم خصوصی فاش کردند برنامه اپکلود تهدید بزرگی برای کاربران گوشی‌های سامسونگ در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا محسوب می‌شود. نگرانی‌ها در خصوص این برنامه فقط به جمع‌آوری پنهانی داده‌های شخصی کاربران محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل ارتباط آن با یک شرکت اسرائیلی به جنبه‌های حقوقی، اخلاقی و امنیتی نیز گسترش می‌یابد.
24مین اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو با صدور بیانیه 59 ماده‌ای و امضای سند همکاری‌های همه جانبه در راستای تقویت چند جانبه گرایی به کار خود پایان داد.
پرچم‌های 10 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در کاخ کرملین برافراشته شده بود تا دیدار رؤسای هیئت‌های عالی رتبه این کشورها با رئیس جمهور روسیه قاب پایانی 24مین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
членов Шанхайской организации сотрудничества.
هدف مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای تقویت نقش آن به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌ها در جهان است. سازمان همکاری شانگهای در حال اقداماتی برای گسترش زیرساخت‌های مالی و پولی است و بیش از 97% تجارت روسیه با کشورهای عضو این سازمان با استفاده از ارزهای ملی انجام می‌شود.
پیش از این دیدار، نخست وزیران و رؤسای هیئت‌های 10 کشور عضو و 22 کشور ناظر و شریک شانگهای در نشست مجمع عمومی اجلاس بیانیه‌ای صادر کردند که در آن بر تعهد شانگهای به توسعه همکاری‌های همه جانبه و پایان بخشیدن به یک جانبه گرایی تأکید شده بود. کشورهای عضو هم پای سندی را امضا کردند که نقشه راه همکاری‌های بلند مدت در افق 10 ساله را ترسیم می‌کند. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
اسنادی که به طور کارشناسی بررسی شده و خوشبختانه به تایید رسید که فکر کنم بیشتر میتونیم بگیم ساختار سازمان شانگهای رو برای فعالیت بیشتر و همکاری بیشتر اعضای دهگانه عضوش فراهم میکنه. ما هم نظرات که داشتیم در اسناد گنجیده شد. بیانیه انتهایش هم بیانیه خوبی بود که باز در چارچوب نظرات ما تدوین شده بود و امیدواریم که انشاءالله بتونیم سهم بیشتری رو در این سازمان داشته باشیم، به خصوص در مورد ایجاد بانک تخصصی شانگهای که بسیار برای ما مهم هست، همکاری بین بانکی و مراودات مالی. پیشنهاد ما ریال یا پول دیجیتالی را دادیم که انشاءالله پیگیری میشه.
معاون اول رئیس جمهور کشورمان در حالی روسیه رو ترک میکنه که این سفر دستاوردهای مهمی هم در قالب چند جانبه و شانگهای و هم در قالب دو جانبه برای ایران داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکوای مسکو.
یک خبر و یک گزارش از کشورمان. نخستین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان افتتاح شد. این طرح در روستای کوهک شهرستان زهک با ظرفیت تصفیه 1000 متر مکعب در شبانه روز ساخته شده است. نخستین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان 21 کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و 3 ایستگاه پمپاژ دارد و با سرمایه‌گذاری 220 میلیارد تومانی ساخته شده. مدیر عامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح این طرح آن را الگوی موفق برای ارتقاء سلامت عمومی، حفاظت محیط زیست، بازشهرخانی آب و توسعه پایدار کشاورزی و اقتصادی منطقه معرفی کرد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت سامانه الگوی کشت با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه صنعتی شریف امکانات پیشرفته ای مانند هشدارهای هوشمند برای کشاورزان طراحی شده است. غلامرضا گل‌محمدی افزود این سامانه زمان مناسب آبیاری، سمپاشی یا تغذیه گیاه به صورت خودکار را به کشاورز اطلاع می‌دهد.
دولت با اجرای سامانه الگوی کشت قصد دارد نظم تازه‌ای به کشت محصولات کشاورزی بدهد. برآورد سطح زیر کشت در 38000 نقطه روستایی همراه با ارائه اطلاعات هواشناسی و اقتصادی به کشاورزان. حسین فرازمند، معاون توسعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:
ما همزمان در این سیستم یه سری اطلاعات اقتصادی محصول به کشاورز داخل ارائه می‌کنیم که بتونه یه مقایسه کشاورز انجام بده و هوشمند محصولش انتخاب کنه. در مرحله بعدی ارقامی که در این منطقه برای اون محصول قابل کشت ارائه میشه به کشاورز که میتونه ارقامش انتخاب کنه، ارقام تجاری که داخل کلید هست. در زمانی که دیگه ثبت نهایی کش انجام میشه، این اطلاع میشه اطلاعات اصلی ما برای تصمیم گیری.
اما گردآوری اطلاعات و داده های خود ارسالی کشاورزان و ضریب سطح سواد جامعه کشاورزی از مهمترین چالش های پیش روی اجرای این سامان است. حمید لیدکوهی، رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران:
کشاورز به صورت خود اظهاری بیاد در یه سامانه به عنوان مزرعه الکترونیک بیاد مشخص بشه، ثبت کنه. این جز این که دوباره همون قضیه رانت هایی که ما در قبل داشتیم و حواله های سم و خودی که نصفش دست کشاورز میرسه و نصفش دست همین خود اظهاری ها میرسه که دوباره به کشاورز به صورت آزاد میفروشن، این دست ها دوباره همون کارو میکنه.
با وجود همه این چالش ها، کارشناسان اجرایی سامانه الگوی کشت میگویند نتیجه اجرای کامل سامانه الگوی کشت تا پایان سال 1407 میتواند ضمن صرفه جویی مصرف آب و کاهش هزینه های تولید، درآمد کشاورزان را تا 30% افزایش دهد. علیرضا نیکویی، مدیر مرکز پایش الگوی کشت:
چیزی که الان ما به دنبالش هستیم اینه که کشاورزیمون برنامه محور بشه و برنامه محورش به صورت هوشمند بشه و به سمت کشاورزی پایدار بشه، یعنی واقعیتش و این کنترل کشاورزی تو دستمون باشه.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
برای نظارت‌های لازم، کنترل‌های لازم و اینکه بتونه کار خیلی فنی و دقیق پیش بره، یک مرکز پایشی رو طراحی کردن همکاران مون در سازمان تحقیقات که بشه از اونجا مدیریت کرد بحث الگوی کشت رو در کشور.
طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، اجرای سامانه الگوی کشت از امسال به صورت مرحله‌ای و از استان خراسان رضوی آغاز شده که قرار است طی یک سال آینده همه 4 میلیون بهره بردار فعال کشاورزی به این سامانه متصل شوند. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، این وضع موجب می شود آلاینده ها در آسمان شهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش یابد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور، ارتباط تلفنی داریم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، خدا قوت میگم، توضیحات شما رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که برای 5 روز آینده جوی پایدار در کشورمون حاکم میشه و برای شهرهای صنعتی و پرجمعیتی که افزایش غلظت آلاینده ها رو داریم. بر این اساس امروز در مرکز پیشبینی هشدار آلودگی سطح زرد رو صادر کردیم که میشه گفت دیگه در شهرهایی مثل مشهد، تهران، کرج، تبریز، یزد، اصفهان و اهواز از امروز تا روز دوشنبه هفته آتی افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا رو داریم. دیگه افزایش شاخص آلودگی در حد ناسالم برای گروه های حساس هستش و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ها در مناطق پرتردد و صنعتی احتمال داره که دیگه میزان آلاینده ها به حد ناسالم برای همه گروه های سنی برسه. از این رو توصیه میکنیم که دیگه از حالا فعالیت های خیلی ضروری و همینطور پریز از حرکات ورزشی در فضای باز خصوص برای گروه های حساس و همینطور پایش مداوم شاخص های آلودگی توسط
30 ثانیه دیگه هم فرصت داریم که بقیه آب و هوا رو بشنویم.
بله، ببینید برای تهران که این غبار محلی رو داریم، سایر مناطق کشورمون پدیده خاصی رو نداره. پیشینه دمای تهران هم امروز 21 میشه. هوای تهران یه قدری تو روزهای آتی باز سردتر خواهد شد. من در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان باگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:15 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عصرتون بخیر باشه، انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید. سپاسگزارم که موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و یا از طریق ایران صدا بر روی انتخاب شما بر روی رادیو معارف هست و ما رو همراهی می‌فرمایید. دوستان، در برتری و فضیلت صلوات همین بس که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند از جبرئیل پرسیدم محبوب ترین اعمال کدام است؟ پاسخ داد صلوات و درود بر شما ای محمد و محبت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که محبت آقا امام علی در قلب ما، در سینه های ما باشه و به اولادمون برسه، نسل اندر نسل در قلبشون این محبت باشه، در رفتار و عمل هم ثابت کنیم خودمون رو به اهل بیت علیهم السلام و از ما راضی و خوشنود باشند. تا ساعت 10 شب برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. من علیرضا نائینی هستم، گوینده این بخش. آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده هستند. آقای محمد گلقندشتی وظیفه صدا برداری رو بر عهده دارند. آقای سید مجتبی هاشمی هم در هماهنگی پخش وظیفه هماهنگی رو دارند. امیدوارم که برنامه هایی که تقدیمتون میشه براتون مفید باشه. اون اوقاتی که میتونید برنامه ها رو بشنوید. برنامه برمدار قانون ساعت 15 تقدیمتون میشه. بررسی طرح حفاظت از داده های شخصی موضوعشه. تنین وحی رو که یک برنامه قرآنی هست، البته با چاشنی نمایش میتونید ساعت 15:45 بشنوید. پرسمان اعتقادی با کارشناسی استاد محمدی رو 16 همراهی بفرمایید. 16:35 میتونید با زلال تاریخ همراه باشید که کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جباری هستند. از 17:18:30 با برنامه به رنگ خدا همراه شما هستیم. برنامه عصرگاهی از آنگاهی مغرب رادیو معارف، لحظه غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 16:59 است و از آن مغرب 17:19 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه و ساعت 18:30 میتونید سرمشق رو همراهی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محدثی بررسی موضوعی نهج البلاغه رو در این برنامه دارن. برنامه های دیگه ای هم هست که انشالله یک پیک خدمتون معرفی میکنم. یه بخشه یا الان بشویم، دوباره حدود ساعت 15 میرسم خدمتتون.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تقویم تاریخ.
امروز چهارشنبه 28 آبان 1404 هجری خورشیدی مطابق با 28 جمادی‌الاول 1447 هجری قمری و برابر با 19 نوامبر 2025 میلادی است. 174 سال پیش در چنین روزی امیرکبیر صدر اعظم ایران در زمان قاجار در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی از مقام صدارت عزل شد. امیرکبیر مردی کاردان، باهوش، وطن دوست و با کفایت بود. در زمان صدارت خود خدمات شایسته و در خور تحسینی به ایران و ایرانیان نمود. وی منافع ملت را بر همه چیز مقدم می داشت و هیچگاه در مقابل اجانب سر فرود نمی آورد. استقلال نظر و خدمات عمومی و به طور کلی سیاست داخلی و خارجی مستقل امیرکبیر در محیط دربار و اجتماع رجال و شاهزادگان و وابستگان و حقوق بگیران بیگانه قابل قبول و مورد پسند نبوده که سرانجام این افراد و به ویژه مادر ناصرالدین شاه توانستند با فشارهای خود کاری کنند که شاه امیرکبیر را بنا به قولی در 28 آبان 1230 از صدارت عزل کند.
از وقتی فتنه باب سرکوب شده کمر انتقام بستن تا خون من نریزند از بردار نیستن تحقیرم کردند تهمتم زدند.
38 سال پیش در چنین روزی عملیات ظفر 4 در منطقه دهوک توسط سپاه انجام شد. عملیات ظفر 4 در تاریخ 28/8/1366 با رمز مبارک یا رسول الله به تلافی شرارت‌های رژیم بعث در بمباران مناطق غیر نظامی و با هدف انهدام تأسیسات اقتصادی و نظامی دشمن در منطقه عملیاتی استان دهوک انجام شد. بیست و دو سال پیش در چنین روزی حاج عباس ورامینی رئیس ستاد لشکر 27 محمد رسول الله به شهادت رسید. اولین نفری که در زمان تسخیر لانه جاسوسی وارد سفارت آمریکا شد شهید حاج عباس ورامینی بود. او در همین زمان مسئولیت آموزش نظامی دانشجویان پیروی خط امام را بر عهده گرفت و فرماندهی ستاد لشکر 27 محمد رسول الله، مسئولیت ستاد سپاه 11 قدر و قرارگاه نجف اشرف را نیز در کارنامه خود ثبت کرد و سرانجام در 28 آبان 1362 در عملیات والفجر 4 به شهادت رسید.
ما اگر یه فرمانده بردم داشته باشیم که خودش معلم اخلاق باشه، چون در عمل و در جنگیدن و در اونجا که باید خون بده همراه این بچه ها هم، کوچکترین اعمالش تأثیر به سزای در بچه های بسیجه.
امروز روز جهانی مرد است. در بسیاری از نقاط جهان 19 نوامبر به عنوان روز مرد نامگذاری شده و در ایران این مناسبت در سال روز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در 13 ماه رجب جشن گرفته می شود.
اگر در برابر نامرد و نامردا قد علم کردی مردی، مرد بودن خیلی هنر می خواد.
تقویم تاریخ
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
آقایان خانما سلام، اگر کسی قسم شرعی شو بشکنه کفارش چیه؟ امروز یکی از جوانای محل ازم پرسید من راجع به یه مسئله قسم خوردم که دیگه فلان کار رو انجام ندم، ولی متاسفانه انجامش دادم و قسم خودم رو شکستم. حالا شرعاً باید چیکار کنم؟ در ضمن من مقلد رهبری هستم. گفتم عزیزم، فتوای رهبری در مورد سوال شما اینه که کفاره شکستن قسم با شرایط شرعی یکی از این مواردیه که برات میگم. یا یک بنده آزاد بکنی که طبیعتاً توی این دور و زمونه منتفیه. مورد دوم اطعام کردن 10 فقیره، یعنی به هر فقیر 750 گرم نون بدی یا آرد یا مثلا 750 گرم برنج بدی و یا پوشوندن اونها، یعنی تهیه لباس براشون. و البته در صورتی که نتونستی یکی از این کارها را انجام بدی، باید 3 روزه بگیری. ارادتمند.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان